ده حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنم برنامه اندیشه ها و بعد از اون پیام ولایت رو بشنوید.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. به مناسبت نکوداشت 100مین سال باز تأسیس حوزه علمیه قم، سلسله نشست‌هایی با موضوع معرفی رشته‌های حوزوی و انعکاس سطح رشد و فرایند توسعه آنها به همت معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شده است. بر همین اساس در برنامه امروز به موضوع گسترش اخلاق نقلی در حوزه علمیه می‌پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. مسئله تبیین دانش‌ها موضوع فلسفه علمی و نگاه درجه دوم به دانش هاست. اندیشمندان یونانی دانش‌ها را از لحاظ سنخی به حکمت عملی و حکمت نظری تقسیم و هر یک را بنابر موضوعات متفاوت دسته‌بندی کرده‌اند. این ساختار در غرب و به ویژه بعد از تغییرات اساسی در مسیحیت به کار گرفته نشد، زیرا منابع نقدی مسیحیت مانند دین اسلام و تشیع از گستردگی لازم برخوردار نبود و کلیسا تولید محتوای دینی پرحجمی نداشت. به همین دلیل از نسبت میان علوم و ملاک تمایز آنها در مسیحیت سخن چندانی به میان نیامده است، اما در جهان اسلام و به ویژه تشیع به علت فراوانی منابع نقلی و با نسبت سنجی بین آنها دانش‌های گوناگونی مانند فقه، کلام و علوم عالی تولید شده است. بنابراین مسئله ترابط و تمایز علوم به طور جدی وارد ادبیات دانشمندان مسلمان شد. نزاع آنها فقط بر سر گزاره‌های جزئی هر دانش نیست، بلکه آنان دیدگاه‌ها و مسائل کلی هر دانش را نیز بررسی می‌کنند. سنخ این گونه مباحث از نوع مسائل فلسفی است و باید رشته‌ای به عنوان فلسفه علم برای بیان آن شکل می‌گرفت. ولی این مسئله مهم در مقدمه علوم عالی مثل اصول فقه آمده است. با وجود ملاک تمایز و ترابط، اکنون چیستی علوم گوناگون در حوزه معارف دینی مانند فقه، کلام، صرف و نحو دانسته شده است، اما هنوز چیستی اخلاق مشخص نیست. دانش اخلاق از علومی است که در فضای علمی اسلامی فرایند طبیعی را طی نکرد و حتی کسانی که دستی در فقه و کلام دارند وارد مباحث اخلاق نمی شوند. علم اخلاق با معنا و شکل کنونی قابل نسبت سنجی با بقیه معارف دینی نیست، چون مولود منابع دینی نیست، بلکه منابع و موضوع و جهتگیریش در زمان شکل گیری کاملا متأثر از فضای غیر اسلامی بوده است. اما باز تأسیس حوزه علمیه در سده اخیر و مواجهه و مقابله نسل جدید حوزه با آثار ترجمه غربی در حوزه اخلاق و وقوع انقلاب اسلامی باعث رونق و شکل‌گیری اخلاق نقلی در حوزه علمیه سده اخیر شد. حجت الاسلام سید محمد باقر میرسانه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث:
یک اتفاقاتی در این 100 ساله رخ داد که باعث شد که اخلاق نقلی یک تحول بنیادینی درش شکل بگیره. این اتفاقات رو اونجوری که بنده احسا کردم 3 اتفاق عمده بوده. اولین رخ داد تشکیل حوزه علمی قم یا به نوعی باز تأسیس حوزه علمی قم بوده و اینکه قم دوباره مرکز حوزه علمی قرار بگیره. در دوران طاغوت مواجهه طلاب با آثار ترجمه شده غربی و آمدن بحث‌های فلسفه اخلاق به درون حوزه علمیه قم، کسانی مثل مرحوم آیت الله مصباح، کسانی مثل شهید آیت الله مطهری، اینها با اندیشه‌های کانت، اندیشه‌های امثال راسل و اینها آشنا شدن. بعد اومدن این رو دوباره در واقع در منابع اسلامی به دنبال اندیشه هایی که بتونه اون پاسخ هایی که اینها میخواستن جوابشون رو بدن بیان پاسخ های اسلامی به اون پرسش ها بدن. همین مواجه شدن با آثار ترجمه شده غربی باعث شد که یک توجه جدیدی به اخلاق نقلی بشه، چون با دقت در مباحث دیدن که رگه های بحث ها توی اخلاق فلسفی و حتی اخلاق عرفانی ما میبینیم که اونقدر که باید و شاید متکی به منابع اسلامی نیست. اگه قراره یه اخلاق اسلامی اصیلی نوشته بشه باید توی اخلاق نقلی ما به دنبالش بشیم. و اتفاق بعدی که افتاد که این دو اتفاق رو تکمیل کرد، یعنی تشکیل حوزه علمی قم، مواجهه با آثار ترجمه شده غربی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی. یعنی با تشکیل نظام جمهوری اسلامی اساساً زمینه برای بحث‌های مختلف ایجاد شد. یکی از اون بحث‌ها بحث‌های اخلاقی بود. این سه تا دست به دست هم دادن تا اخلاق نقلی بتواند یک تحول عمیقی رو در 100 ساله اخیر به خصوص نیمه دوم این قرن در واقع داشته باشه. خب این حرکتی که اتفاق افتاده، یعنی این که میگیم که یک تحول بنیادینی در اخلاق نقلی شده، عواملش هم تا حدی بیان کردیم. این حرکت چی بوده؟ حرکت این هست. نگاه کنید اخلاق فلسفی خیلی تونست تو جوامع اسلامی نفوذ بکنه. ببینید ما دشمنترین دشمنان با فلسفه یونانی غزالیه. غزالی خیلی. اما وقتی به اخلاق اینها میرسه میگه نه، اینا اخلاقشون رو از انبیا گرفتن. یعنی جلو اخلاقی که یونانیان در واقع تدوین کردن و گسترشش دادن کرنش میکنه، میگه اینا رو از انبیا گرفتن. لذا شما در واقع ربع سوم کتاب احیاء العلوم که بحث مهلکات هست رو نگاه میکنید، کاملا نظام اخلاق فلسفی هست. و حالا یه اتفاق تاریخی افتاده، من خیلی نمیخوام اینجا نقلش بکنم، و اون این که اصلا ورود اخلاق به جامعه اسلامی یک ورود در واقع کجدار مریضی بود. میدونید که در نیمه اول قرن دوم اخلاق فلسفی یا همون اخلاق یونانی با ترجمه آثار یونانی ها وارد جهان اسلام شد. البته تلاقی مسلمان ها با مردم خراسان که قبلا متأثر از حمله اسکندر بودند و فرهنگ یونانی تا حدی در خراسان هم در واقع ریشه دوانده بود، اینا باعث شد که یه علمی به اسم علم اخلاق بیاد در جامعه اسلامی. یه سری بیان اخلاق بنویسن واژه. تا قبلش واژه اخلاق مطرح بود ولی به صورت یک علم نبود. با ورود فرهنگ یونانی، کتب یونانی به جهان اسلام، این علم تشکیل شد. ما سه تا اخلاق داریم: اخلاق مزین به نقل، اخلاق نقل محور، اخلاق نقل بنیاد. بعضی اخلاق ها هستن فلسفی هن، اومدن با روایات اینا رو تزیینش کردن. اینا تو سنت ما هم بوده، زیادم بود. بعضی از اخلاق ها هستن که اومدن در تقسیم فضائل از روایات کمک گرفتن، اما بنیادهای خودشون رو باز از روایات و آیات نگرفتن. اخلاق نقل بنیاد با همت افرادی چون شهید مطهری و آیت الله مصباح در این دوران در واقع گر گرفتن و اخلاقهایی که بنیادهای خود و جزئیات خود و مبانی خود و انسانشناسی خودشون رو از نقل میگیرن و از آیات و روایات میگیرن.
یکی از مهمترین ویژگی‌ها و امتیازات رویکرد اخلاق وحیانی یا نقلی در مقابل اخلاق فلسفی عقلی، میزان بودن اخلاق نقلی برای حکمت عملی است. کلیت مکتب اخلاق فلسفی با موازین اخلاق وحیانی همسویی دارد، اما در نگاه و مرور جزئی و تفصیلی برخی مسائل مطرح در اخلاق فلسفی از موازین اخلاق وحیانی فاصله دارد و به همین دلیل در حکمت عملی اسلام به آن توجه نمی شود. مثلا نگاه درجه دوم به بردگان و جنس زن در نظام اخلاقی افلاطون و ارسطو یا نظریه اختصاص فضیلت اخلاقی به طبقات مرفه جامعه از جمله مباحثی هستند که در اخلاق فلسفی و در نسخه یونانی حکمت عملی مطرح بوده، اما به دلیل مطابقت نداشتن با موازین اخلاق نقلی و وحیانی در حکمت عملی اسلام این گونه مباحث دنبال نشدند. بنابراین اخلاق نقلی مسیر پیراسته دینی را طی کرده است. حجت الاسلام میرسانه.
حالا ما میخواییم اخلاق نقل بنیاد بنویسیم، میخواییم بنیادهای اخلاقی خودمون رو از روایات و آیات بگیریم. با چه روشی باید کار بکنیم؟ در همین حوزه علمیه قم و خصوصا در 50 سال اخیر به این رسیدن که خب باید روش استنباط رو هم کار بکنیم. ما چجور باید این گزاره‌های اخلاقی و احکام اخلاقی رو از آیات و روایات استنباط کنیم؟ 3 روش در 50 ساله اخیر و در حوزه علمی قم پیشنهاد شد برای این کار. یکی روش اجتهادیه که در واقع ادامه روش فقهی هست. یکی روش معناشناسیه که از کتاب ایزولسو با عنوان مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن مجید در واقع شروع شد. البته معناشناسی خب از قبل بوده و در سنت ما هم خیلی استفاده می کردن، اما ایزوتسو اومد این روش رو استفاده کرد در آیات برای فهم مفاهیم اخلاقی و بعد خود همین پژوهشگاه قرآن و حدیث و در واقع پژوهشگاه های دیگه اومدن از این روش استفاده کردن، بسیاری از مفاهیم اخلاقی رو در واقع کشف و استنباط کردن. و یک روش دیگه هم روش فقه الحدیثی هست. این روش هم میاد از خانواده احادیث کمک میگیره و از اندیشه های در واقع درایه‌ای و رجالی استفاده میکنه برای اینکه فهم کنه معانی اخلاقی احادیث رو. این 3 روش البته با هم تضادی ندارند، اما 3 روشی بوده که توسط افراد مختلفی پیشنهاد شده و به نظر میرسه اگر این روش اجتهادی که الان مثلا فقه الاخلاق هایی که جدیداً داره نوشته میشه معمولا مبتنی بر این روش اجتهادی است، و روش معناشناسی که من دیدم آثار بسیاری دیگه تولید شده، همین شما معناشناسی میدانی رو اگر یک جستجوی بفرمایید میتونید پیدا کنید آثاری که در باب مفاهیم اخلاقی از آیات و روایات با این روش در واقع بحث شده رو ببین. و روش فقه الحدیثی رو این 3 روش خیلی تضادی با هم ندارن، به نظر میرسه اینها باید با هم جمع بشن و از مزایای همدیگه استفاده کنن. مثلا روش اجتهادی مزیتی که داره این هست که این روش خیلی با اسناد کار داره و اون گزاره‌هایی از روایات رو بیرون میکشه، از آیات رو بیرون میکشه که مستندات قوی تری دارن، جدی تر هستن، در ضرب آیات و روایات با هم دیگه هم تجربه قوی تری داره چون در فقه اینها استفاده شده و هم دقت بالاتری داره. روش معناشناسی خصوصا با اون روشی که در واقع ایزوتسو مطرح کرده، میدانهای معنایی، میتونه یک جهانبینی کلی به ما بده، میتونه نظام اخلاقی به ما بده، نه اینکه فقط تک گزاره ها رو برای ما استنباط بکنه بگه این کار اخلاقی هست این کار نیست. هم این رو برای ما انجام میده، هم میاد یک نظام کلی که بر اخلاق نقلی حاکم هست رو و جهانبینی که پشت این اخلاق هست رو به ما ارائه میکنه. و روش فقه الحدیثی مزیتش در اینه که روایات رو همه رو با هم میبینه، یعنی میان یه خانواده های حدیثی رو تشکیل میدن، بعد اینها رو با هم ضرب میکنن و تکنیک هایی که در کتب فقه الحدیث میتونید مراجعه بکنید و ببینید از اونها استفاده میکنن. به نظر میرسه اگر بخوایم این اخلاق نقل بنیادی که در این 100 ساله اخیر در واقع کلیدش خورده و شروع شده به کار، اگه بخوایم تقویت بشه، باید بتونیم این روش ها رو حالا یا یکیشو انتخاب کنیم یا با هم جمع بکنیم.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع گسترش اخلاق نقلی در حوزه علمیه اختصاص داده ایم. حجت الاسلام سید محمد باقر میرسانه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث، درباره گسترش دانش اخلاق و ورود مباحث فلسفه اخلاقی و نگارش دانشنامه‌های اخلاق نقدی و شکل‌گیری رشته‌های اخلاق تخصصی در سال‌های اخیر در حوزه علمیه توضیح می‌دهند.
باز در 100 ساله اخیر اتفاقی که در حوزه اخلاق افتاده، خصوصا اخلاق نقلی افتاده، این هست که با ترجمه آثار غربی، نکنید اخلاق غربی که در این 100 ساله ترجمه شد و درون حوزه علمی قم وارد شد، اینا یک بحثی رو پرداخته بودن که کمتر در سنت ما بهش توجه میشد، کمتر بحثاش بود ولی کمتر توجه میشد، و اون فلسفه اخلاق بود. فلسفه اخلاق، حالا عزیزانی که مطلع باشن، سه شاخه عمده داره: اخلاق توصیفی، اخلاق هنجاری و فرا اخلاق. اینها در کتب پیشینیان ما بود اما متمرکز برشون بحث نکرده بودن. اما در این دوران با نگارش کتابهایی از جانب آیت الله مصباح، جناب دکتر صادقی و امثال هم، در واقع فلسفه اخلاق اسلامی هم شروع به تولید کرد. در واقع ما یک اخلاق نقل بنیاد پیدا کردیم، اومدیم از فلسفه این هم صحبت کردیم، اینکه معیار کلی اخلاق چیه. در واقع اگر بخوایم یک گزاره‌ای رو بگیم که اخلاقی است، چه چیزی، چه خصوصیتی باید درش باشه، اینها همه در فلسفه اخلاق بحث میشه. خب ما تو این 100 ساله با آثاری مواجه شدیم که اینا فلسفه اخلاق اسلامی، اونم مبتنی بر نقل، دارن تولید میکنن، و این هم باز یک قدم بزرگ رو به جلو و توسعه دادن اخلاق نقلی هست. اتفاق دیگری که باز در این 100 ساله اخیر افتاد در اخلاق نقلی، این هست که دانشنامه های بسیار جامعی در اخلاق نقلی تدوین شد. پیشترها هم گفتم جمع‌آوری و تبیین اخلاق نقلی می شد، اما به این صورت باشه که همه آثار رو ببینن، بعد اینها رو دقیق بیارن، بعد بعضی جاها که روایات یا آیات یک اشتباه در فهمی اتفاق میفته یا مثلا ابهامی دارن، یک بیانی بذارن، توضیحی بدن. این در دانشنامه هایی که در این 100 ساله در واقع شکل گرفته، با محوریت کتاب میزان الحکمه که به تألیف مرحوم آیت الله ریشهری هست، این کتاب در واقع یک گامی به جلو در همون جمع‌آوری و تبیین هست، اما بسیار مزایای دیگری نسبت به اونها داره. یک اتفاق دیگری که در حوزه اخلاق نقلی در این 100 سال افتاد، در واقع شکلگیری اخلاقهای وضعیه که متاسفانه الان داره یک کمرنگ میشه. ما کسانی مثل مرحوم دستغیب رو داشتیم، مرحوم آقا مجتبی تهرانی رو داشتیم و بسیاری از بزرگان دیگر، آیت الله حائری خدا رحمتشون بکنه، داشتیم. اینها درس‌های اخلاقی که می‌دادند اخلاق‌هایی بود که اخلاق وعظی بود، یعنی در واقع خیلی بستر استنباط و بستر در واقع نظام اخلاقی ارائه دادن شاید نبود، ولی می‌اومدن از نقل برای تزکیه نفوس افرادی که در جلسه شرکت می‌کردن استفاده می‌کنن. بسیار هم تأثیرگذار بود، بسیار هم تأثیرگذار بود، و الان احساس میشه کمی کم رنگ شده، و چه خوبه که زعمای حوزه دوباره به این اخلاق توجه نشون بدن و افرادی که حالا شاید در قربت باشن، عموم نشناسندشون، اینها رو معرفی بکنن، درس‌ها پرشورتر برقرار بشه. و اتفاق دیگه‌ای که در حوزه اخلاق نقلی در 100 ساله اخیر افتاد، این هست که اخلاق‌های تخصصی نقلی بسیار زیاد شد. یعنی شما مثلا الان میخواییم ببینید که اگر بخواییم بر اساس روایات ما یک مدیریت داشته باشید، ما کتاب اخلاق مدیریت رو داریم بر اساس آیات و روایات. در خانواده ما چجور رفتار بکنیم، اخلاق خانواده داریم در آیات و روایات. بحث تحکیم خانواده، باز کتاب تو این موضوع داریم. بسیاری از موضوعات کنه، حتی اخلاق افرادی که در سازمان‌های اطلاعاتی کار می‌کنن، بر اساس آیات و روایات اینا چجوری باید عمل بکنن، اینها نگاشته شده. البته در مراحل اولیه هست و در واقع این اخلاقای تخصصی وقتی زیاد بشن، افرادی میان باز اینها رو بحث میکنن، توسعه و ترویج میدن.
حجت الاسلام سید محمد باقر میرسانه از افق‌های جدید مباحث اخلاقی در حوزه مانند رابطه فقه و اخلاق نقلی و پژوهش در مسائل اخلاق کاربردی و چالش‌های اخلاقی میگوید.
این گامی که ما در این 100 ساله برداشتیم گام بسیار مهمی در اخلاق نقلی بوده. میگم اخلاق نقلی میان اون سه مکتب دیگه یک مکتب مهجوری بوده، خیلی بهش دقت نمی شده، زوایاش کار نمی شده، اما تو این 100 ساله یک رشد و شکوفایی بسیار خوبی داشته. اما این اتمام مسیر نیست و هنوز بحث هایی باید ادامه پیدا بکنه و به نظرم این پیشنهادها باید جدی گرفته بشه. اندیشمندان، اساتید به اینها بپردازن. یکی این که ما میان اخلاق نقلی و فقه تعیین تکلیف بکنیم. ما بیایم ببینیم اخلاق نقلی نسبتش با فقه چگونه است. آیا اخلاق نقلی مکمل فقه است؟ بحث جداییه. این مباحثاتی که الان شکل گرفته نسبت فقه و اخلاق به نظرم داره این رو پیش میبره، اما نیاز داریم به یک اجماع جمعی برسیم در این قضیه. درسته که اخلاق نقل بنیاد تا حدودی کار شده، روش ها کار شده، ولی همونجوری که گفتم باید این روش ها جمع بندی بشه. ما الان در باب فقه به یک اصول فقهی رسیدیم که هم این تدریس میشه، هم زوایاش هی بررسی میشه، تکمیل میشه، توسعه پیدا میکنه. باید در اخلاق هم به همچین چیزی برسیم. اگر تصمیم گرفتیم اخلاق نقلی جدای از فقه باشه، باید بتونیم یک علم ابزاری داشته باشیم که روش کشف این گزارهای اخلاقی رو برای ما مشخص بکنه. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی آثار خوبی رو توی این قضیه باز تولید کردن، بیرون دادن. به نظرم عزیزان و اساتید اگر مراجعه بکنن بسیار خوب هست، چون میدونید که اصلا اخلاق نقلی یه سری خصوصیاتی داره مال خودشه. یعنی بحثایی داره که ما تو فقه تا حالا به اینها نرسیدیم. مثلا ما کلی تو روایت افضل الاعمال داریم. افضل یعنی برتری. خب برترین اعمال یه دونه میتونه باشه، دو تا میشه، همه که برتر نیستن که. خب اینو چجوری با مفاهیم اینشنین، مفاهیم افعل تفضیل چجوری باید برخورد بکنیم؟ یا گزارهای دیگه همین اینجوری. مثلا ما اخلاقیات سیره زیاد داریم که در سیره ائمه مثلا یک کاری رو انجام دادن. مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها لباس عروسیشون رو و لباس عروس که براشون بودن این رو هدیه میدن، یا یه جوری بخشش میکنن که خودشون گرسنه میمونن. خب آیا این قابل توصیه به همه هست؟ اینو میتونیم ما بریم بالای منبر بشینیم به همه توصیه کنیم آقا اینجوری باشی؟ یا نه، اینو باید با اون آیه‌ای که میگه که آقا دستت رو باز کن ولی انقدر که نه این که هیچی برای خودت نماند، که خب نه بخیل باش نه بسیار باش. خب اینو چجوری فهم بکنیم؟ لذا این شیوه فهم خیلی مهمه، باید کار بشه. و آخرین نکته‌ای که خدمتتون عرض بکنم، یک بحثی هست در اخلاق غربی که مطرح میشه، اخلاق کاربردیه. اخلاق کاربردی میاد چیکار میکنه؟ به چالش‌هایی که در حوزه‌های اخلاقی پیش میاد میپردازه. مثلا من میدونم راستگویی خوبه، از اون برم میدونم مهربانی خوبه، دوتا رو میده. فرض کنید افطار شده، رفتید سر سفره نشستید، همسرتون یه غذایی رو آورده، میگه امروز روزم بودم، خیلی هم اذیت بودم، این غذا رو با شوق و ذوق درست کرد. به شما میگه که غذا خوشمزه بود یا نه. شما غذا رو لقمه اول که در دهان مبارک میزنی، آه خیلی مستش بد شده، اون بنده خدام نمیتونسته بچشه که. این جالبه، این مثال ساده ایه. شما میمونید که راستشو بگید بگید چی درست کردی، یا مهربان باشید دروغ بگید. این مهربانی خیلی خوشمزه بود، من که حال کردم خوش میگه اسلام کنید، نه انگار شوره، میگی نه 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 خوب خوشنمکه خیلی خوبه. خب یه جاهایی هست ما اصول اخلاقی رو میدونیم، اما توی عمل که میایم بهش میرسیم دوچار چالشیم. متاسفانه در اخلاق نقلی هنوز ورود به چالش ها نکردیم. یعنی ما بیایم این موقعیت های اینجوری رو بشماریم، بعد بگیم که در روایات و آیات برای رفع این مشکلات در واقع چه پیشنهادهایی داشته شده. این به نظر میرسه یک گامی هست که میشه در ادامه مسیر که تو این 100 ساله اومدیم برداریم.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع گسترش اخلاق نقلی در حوزه علمی اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه است بر سر ما.
پیام ولایت
در
بین فرق اسلامی هیچ فرقه ای رو نتوان سراغ داد که معتقد نباشد که مهدی علیه السلام ظهور خواهد کرد و او از ذریه پیغمبر است. حتی نام و کنیه اون حضرت را هم مشخص می کنند. خصوصیتی که در اعتقاد شیعه وجود دارد این است که این شخصیت را به صورت مشخص و معین معرفی می کند. او را فرزند امام 11 از ائمه اهل بیت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام می داند. تاریخ ولادت او به طور مشخص از نظر مورخان شیعه و متکلمان شیعه روشن و واضح است. دیگر فرق اسلامی غالبا این نظر را متذکر نشده یا نپذیرفته اند، ولی شیعه با ادله مسلم و قطعی حضور و وجود و ولادت آن بزرگوار را اثبات میکند. بعضی استبعاد کردند که چگونه ممکن است انسانی متولد بشود و در این زمان طولانی زنده بماند. این تنها استبعادی است که در مورد قضیه حضرت مهدی مخالفان مطرح کرده اند و تکرار کرده اند. لکن قرآن کریم با نص صریح خود این استبعاد را برطرف می کند. یعنی درباره حضرت نوح پیغمبر علیه السلام می فرماید فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما، یعنی نوح در میان قوم خود 950 سال زندگی کرده است، نه اینکه عمر او این مقدار بود. ظاهر مطلب این است که دوران دعوت اون بزرگوار 950 سال است. بنابراین این استبعاد جایی ندارد. این اعتقاد در میان شیعیان بزرگترین خاصیتش امید آفرینی است. جامعه تشیع فقط به برجستگی‌های تاریخ خود در گذشته متکی نیست. چشم به آینده دارد. در سخت‌ترین شرایط یک نفر معتقد به مسئله مهدویت طبق اعتقاد تشیع دل خالی از امید نمی‌داند. شعله امید همواره وجود دارد، می‌داند که این دوران تاریکی، این دوران ظلم، این دوران تسلط ناحق و باطل قطعا سپری خواهد شد.
در سینه صفای ازلی داری تو از